ساعت 5 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. تعداد جانباختگان کرونا در ایران بار دیگر رکورد زد. به گفته رئیس سازمان نظام پزشکی، مرگ و میر مبتلایان به کرونا در ایران 3 برابر میزان جهانی آن است. و کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به بازداشت 4 کارگر این مجتمع صنعتی تجمع کردند. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم. در این بخش خبری به مدت 15 دقیقه همراه شما. در شبان روز گذشته بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، 434 بیمار کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند که رکورد تازه‌ای در زمینه ارقام رسمی تعداد جانباختگان این بیماری در ایران محسوب می شود. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، با بیان این خبر در روز یکشنبه گفت با این ارقام تازه شمار جانباختگان این بیماری در مجموع به 35,298 تن رسیده است. او همچنین تعداد مبتلایان تازه را چنین اعلام کرد:
از دیروز تا کنون تعداد 7,719 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند.
با این حساب مجموع بیماران کووید 19 در ایران بر اساس آمار رسمی به 620,491 تن رسید. در روزهای اخیر آمار رسمی جانباختگان و مبتلایان به بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران افزایش قابل توجه یافته است. منابع مستقل در ایران همواره شمار واقعی مبتلایان و جانباختگان کووید 19 در کشور را چندین برابر آمار رسمی ارزیابی می‌کنند. در همین باره محمد رضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، روز یکشنبه گفت این سازمان با بررسی‌های میدانی در بیمارستان‌ها و محل‌های دفن افراد مبتلا به کرونا، عددی دست کم 3 برابر آمار اعلامی را در زمینه مرگ و میر ناشی از کووید 19 کسب کرده است. رئیس سازمان نظام پزشکی ایران روز یکشنبه متوسط مرگ و میر مبتلایان به کرونا در ایران را 3 برابر میزان جهانی آن و بیش از 15% اعلام کرد. محمد رضا ظفرقندی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که کشور در زمینه مرگ و میر ناشی از کرونا به بحرانی جدی رسیده که به گفته او میتوان نام فاجعه بر آن گذاشت. به گفته رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، جمهوری اسلامی در تشخیص و مهار بیماری کرونا در کشور، بیماری کووید 19 در کشور ناموفق بوده است. همزمان ایرج حریچی، معاون کل وزارت بهداشت ایران، با حضور در شبکه 2 تلویزیون حکومتی ایران اعلام کرد که در مجموع بین 10-18% از بیماران کووید 19 در کشور می‌میرند. گروهی از کارگران نیشکر هفت‌تپه روز یکشنبه در اعتراض به دستگیری 4 تن از همکارانشان در محوطه این مجموعه صنعتی تجمع کردند. به گزارش کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، این کارگران با شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد، خواستار رهایی این کارگران شدند. برخی خبرها حاکی است که کارگران دستگیر شده پس از 3 روز بازداشت در شوش، روز شنبه به زندانی در دسفول انتقال داده شدند. پیش از این اتحادیه آزاد کارگران ایران روز پنجشنبه 8 آبان ماه از بازداشت 4 فعال کارگری مجتمع نیشکر هفت‌تپه خبر داده بود. بازداشت شدگان یوسف بهمنی، حمید منبینی، ابراهیم عباسی و مسعود حیوری نام دارند. پس از اقدام آمریکا در توقیف محموله سوخت ایران که برای ونزوئلا ارسال شده بود، وزارت دادگستری ایالات متحده گفت تصمیم دارد مبلغ به دست آمده حاصل از فروش این محموله را به صندوق قربانیان تروریسم اختصاص دهد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
یک مقام وزارت خارجه آمریکا روز شنبه از فروش بنزین مصادره شده ایران و اختصاص پول آن به صندوق قربانیان تروریسم دولتی دفاع کرده است. کیل براون، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در توییتی نوشته تابستان گذشته حکومت ایران سعی کرد جهت تأمین سوخت ماشین سرکوب نیکولاس مادورو، رئیس دولت ونزوئلا، بنزین به این کشور ارسال کند. وزارت دادگستری آمریکا این محموله را می‌فروشد و 40 میلیون دلار آن را به صندوق قربانیان تروریسم دولتی واریز می‌کند. این مقام وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که این اقدام عین عدالت است. دولت آمریکا روز پنج شنبه 8 آبان اعلام کرد 1,100,000 بشکه بنزین ارسالی ایران برای ونزوئلا را که مرداد ماه ضبط کرده بود فروخته است و عواید حاصل آن را به صندوق قربانیان تروریسم دولتی واریز خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش آمریکا را متهم کرد که مثل دزدان دریایی کارائیب رفتار می‌کند. سعید خطیب‌زاده روز جمعه در توییتی نوشت: دزدان دریایی کارائیب علناً با آنچه به غارت برده اند فخر می‌فروشند. وی سپس تأکید کرد که این محموله البته متعلق به ایران نبوده، اما در هر صورت قطعاً نفت شخص دیگری به سرقت رفته است و هیچ فرد متمدنی به دزدی افتخار نمی‌کند. پیش از توقیف محموله نفت ایران، عباس موسوی سخنگوی سابق وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به ایالات متحده در مورد هر گونه اقدام علیه کشتی‌های حامل سوخت ایران هشدار داده بود.
اون چیزی که آمریکایی‌ها بیان کردن در خصوص کشتی‌های نفتکش ما در مناطق مختلف جهان اقدامی غیر قانونی و بی‌شرمانه است. قطعاً هم با واکنش جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد اگر اقدامی علیه این رفت آمد آزاد و قانونی کشتی‌های ما بخوان صورت بدن.
دولت آمریکا مرداد ماه سال جاری اعلام کرد محموله بنزین 4 نفتکش ایران را که عازم ونزوئلا بود توقیف کرده است. این محموله ها با نفتکشایی که در کنترل یک شرکت یونانی بود حمل می شد. سپس آمریکا محموله بنزین آنها را با 2 نفتکش بزرگتر حمل و به پایانه های نفتی خود منتقل کرد. الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا در این زمینه گفته است پول حاصل از فروش این محموله ها اکنون در مسیری به مراتب بهتر از آنچه حکومت های ایران یا ونزوئلا تصور می کردند هزینه خواهد شد، چرا که برای کمک به قربانیان تروریسم و نه عاملان چنین اقداماتی هزینه خواهد شد. شهریور ماه سال جاری 4 شرکت اماراتی و عمانی مدعی شدند که محموله ها به این شرکت ها فروخته شده بود و قرار بود به تاجران پرویی و کلمبیایی تحویل داده شود. این 4 شرکت شامل سیتی انرژی و موبین اینترنشنال امارات، عمان فیول، سهار فیول عمان علیه توقیف نفتکش ها به یک دادگاه در آمریکا شکایت کردند و به همین خاطر روند تخلیه محموله ها برای هفته ها معطل ماند. احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد در مورد این اقدام شرکت های اماراتی و عمانی به رادیو فردا میگوید:
ضبط محموله نفتی باعث میشه که احساس ریسک مشتریان بالا بره و در نتیجه اونها تخفیف‌های بیشتری رو مطالبه بکنن و همچنین با توجه به کشف راه‌هایی که الان وجود داره برای صادرات مویرگی همین نفت خام، به نظر میرسه که امکانات صادرات نفت با توجه به بالا رفتن ریسک این مسئله و همچنین اینکه آگاهی بازیگران در این عرصه اونها خودداری بکنن از همکاری با ایران، چرا برای اینکه اونها اطلاع دارن که مقامات امریکایی از شیوه های غیر متعارف صادرات نفت آگاهی پیدا کردن و راه های اون رو میبندن. بنابراین پیامد نهایی این ضبط محموله نفتی این خواهد بود که نفت میبایست ارزانتر و با تخفیف بیشتر فروخته بشه و همچنین مشتریان کمتری برای ایران پیدا خواهند کرد.
مقامات جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از توقیف محموله‌های سوخت مدعی شدند که آنها متعلق به ایران نیست، اما بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز 27 مرداد تایید کرد که این محموله‌ها متعلق به ایران بوده اما به صورت فوب به ونزوئلا فروخته و تحویل شده بود و پول آن نیز تسویه شده است. ونزوئلا بزرگترین ذخایر نفتی جهان را دارد، اما کمبود سرمایه‌گذاری، فساد و تحریم‌های آمریکا با شده است که هم تولید روزانه نفت آن از 3 میلیون بشکه به حدود 340,000 بشکه برسد و هم بخش اعظمی از پالایشگاه‌هایش کهنه و از رده خارج شوند. ایران اخیراً چندین نفتکش سوخت به ونزوئلا فرستاده است. در بهار سال جاری ایران با 5 نفتکش در مجموع 1.5 میلیون بشکه بنزین تحویل ونزوئلا داده بود.
شاهین بشیری گزارش میداد. سفیر روسیه در ایران میگوید مسکو متاسف است که با گذشت چند سال در مهمترین پروژه‌های مشترک اقتصادی بین دو کشور پیشرفتی حاصل نشده. یکی از این پروژه‌ها نیروگاه حرارتی سیریک است که قرار بود امسال تحویل داده شود. تهران شنبه اعلام کرد که برای اجرای این طرح قرارداد جدیدی با روسیه امضا کرده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سفیر روسیه در ایران میگوید مسکو علاقمند است همکاری های گسترده اقتصادی با تهران داشته باشد. لوان جگاریان از سفر ماه آینده رئیس مجلس شورای اسلامی به مسکو خبر داد و تشریح کرد. این دیدار نه تنها برای همکاری های پارلمانی که برای فعال تر کردن روابط اقتصادی دو جانبه نیز مهم است. او همچنین ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری کمیسیون میان دولتی اقتصادی تشکیل جلسه دهد. نشست قبلی این کمیسیون یک سال و نیم پیش برگزار شد و تیان روسیه از پیشرفت خوب در احداث ریاکتورهای اتمی در بوشهر، نیروگاه حرارتی سیریک و برقی سازی راه آهن گرمسار اینچبورون خبر داده بود. ریاکتورهای جدید در بوشهر هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفته و مدت هاست که درباره وضعیت این طرح خبری منتشر نشده. 6 ماه پیش روسیه رسماً از مشارکت در برقی سازی راه آهن گرمسار اینچبورون صرف نظر کرد و نیروگاه حرارتی سیریک همچنان روی کاغذ باقی مانده. لوان جگاریان سفیر روسیه در تهران طی مصاحبه با روزنامه فرهیختگان که بخشی از آن به صورت ویدئویی نیز منتشر شده ابراز تأسف کرد این پروژه ها پیشرفتی نداشته، اما به گفته ای وی مسئولیت صرفاً بر عهده روسیه نیست.
کندی مثل لک پشت از هر دو طرف، نمیگیم که فقط طرف ایرانی مقصر، نه، هر دو طرف باید دیگه با صورت بیشتری کار بکنند. حقیقت همیشه کجاست؟ در وسط.
تا کنون روسیه هیچگاه نگفته ایران در چارچوب قرارداد سیریک چه تعهداتی را نقض کرده. در مقابل تهران برها مسکو را به تعلل متهم کرده و یک سال پیش ضرب الاجل تعیین کرده بود تا وزارت انرژی روسیه پیمانکار دیگری برای این طرح معرفی کند. شنبه خبرگزاری های ایرانی به نقل از مسئول ایرانی این طرح گزارش دادند. از ابتدای سال مذاکره با پیمانکار جدید آغاز شده و پس از 90 جلسه قرارداد نهایتاً به امضای طرفین رسید. نام پیمانکار جدید هنوز اعلام نشده، اما در ابتدا این طرح به تکنوپروم اکسپورت واگذار شده بود، شرکتی که به ظن بسیاری بیش از این که به دنبال اجرای قرارداد خود در ایران باشد به دنبال معامله دو طرفه بود. روزنامه روسی کامرسانت تابستان سال گذشته گزارش داد روستک، نهاد دولتی مسئول فناوری‌های پیشرفته نظامی و غیر نظامی روسیه که تکنوپروم اکسپورت از زیر مجموعه های آن است، شرکت ایرانی مبنا که تحت لیسانس زیمنس توربین تولید میکند را تحت فشار گذاشته بود تا توربین‌های خود را برای تکمیل چند نیروگاه در کرمه الحاقی به روسیه تحویل دهد، اما این مذاکرات به شکست انجامید. الکساندر گناتنکو، کارشناس مسائل اقتصادی، درباره دلایل عدم موافقت طرح‌های مشترک روسیه و ایران میگوید
یکی از مشکلات اصلی در همکاری با ایران این است که روسیه همواره معتقد بوده موقعیت ویژه سیاسیش در ایران باید به دریافت امتیاز منجر شود و هرگاه تهران تقاضای کرملین را رد کرده با واکنش بسیار تند مسکو روبرو شده. ما این وضعیت را در جدال بر سر فروش سوپرجت 100 به تهران دیدیم و بعید نمی دانم در سیریک نیز ماجرایی از این دست تکرار شده باشد. مسئله دیگر بحث مالی است. روسیه در ایران به دنبال سود است. قرارداد 800 میلیون دلاری در بوشهر امضا کرد، اما با بدرازا کشیدن این طرح 2 میلیارد دلار از ایران گرفت. در سیریک به ایران وعده وام دادیم، اول از همه برای اینکه اجازه ندهیم ایران این قرارداد را با یونیت ترکیه امضا کند. مشخصا در چنین شرایطی طرح‌های مشترک روسیه و ایران پیشرفتی نخواهند داشت.
قرارداد ساخت نیروگاه 1400 مگاواتی در سیریک استان هرمزگان در اواخر سال 2016 1395 خورشیدی امضا و مراسم کلنگزنی آن نیز برگزار شد. مطابق قرارداد این نیروگاه باید تا پایان امسال به بهره برداری می رسید. اما شنبه بهنام خایفی نژاد، مسئول ایرانی این پروژه، به خبرگزاری مهر گفت در مرحله اول هستیم. اعتبار مورد نیاز که بالغ بر 1.4 میلیارد یورو است باید از طریق وام دولت روسیه تأمین شود و پس از تایید نهایی وزارت دارایی روسیه و متعقباً گشایش السی عملیات اجرایی این پروژه در آینده نزدیک آغاز می شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 6 عصر به وقت ایران.